صد درصد بگیریم، یعنی این حالت تعلیق باقی خواهد موند به خاطر اون قانونی که تصویب شده و اصولا ساختار سیاست خارجی آمریکا و ساختار تصمیم گیری تو آمریکا ساختار. از اون اونم ما تضمین میخواد، اونم میگه خب بسم الله شما ببرید اینا توی مجلس. خب ما پروتکل الحاقی رو داوطلبانه قبول کردیم، درست. اگه ببرید تو مجلس تصویب کنیم میشه قانون، تا ابد ما وزیر پوچش پروتکل الحاقی باشه، ولی وقتی داوطلبانه قبول کردیم میتونیم بعدن چیکار کنیم؟ نپذیریم.
درست.
خب اینو وقتی میگن اونم میگن آقا وقتی میبری آشو با جاش ببر،
بله.
یعنی اون پروتکل الحاقی را باید بره تصویب بشه. به عنوان مثال عرض کردم.
درست. متشکرم از شما آقای دکتر جلیلوند. آقای دکتر حسینی، حضرت استاد حقوق بین الملل هستید. همین بحث حقوقی رو آقای دکتر جلیلوند در مورد گارانتی صحبت کردن، برای یک مسئله مهمیه و به نظرم خیلی روش به صورت جزئی بحث نکردیم. درسته که شما میفرمایید که این یک برنامه است و اونها نمیتونن تضمینی بدن، ولی خب الان سوال اینه که دیپلمات‌های ایرانی یک بار گزیده شدن و یک بار بر اساس همون جمله معروفه که امضای جان کری در واقع تضمین هست وارد برجام شدن، الان باید چه کار کنن؟ یعنی الان هم بازم باید به امضای وزیر خارجه آمریکا بسنده بکنن؟
ببینید، یکی از پرانتز بازها قطعا اون که محل چالش عمدم هست هم بحث تضمیناتی که هنوزم احتمالاً تا یکی دو هفته دیگه ادامه داشته باشه. پیشنهاداتی وجود داره برای از منظر حقوقی که تضمینات حداقلی حداقل برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم بشه. اونم یکی از راهکنش‌ها این هستش که جمهوری اسلامی ایران بحث برجام رو و توافق اخیر رو ببره در سنا، که این فرمودن این و در کنگره، که این کار سختی است چون قطعا نیازمند در واقع تصویب یا حمایت دو سوم اعضای کنگره و سنا میشه. پس راهکار حقوقی یکی این هستش که ما بریم به داخل سیستم قضایی و در واقع حقوقی آمریکا ورود پیدا بکنیم و از اونجا تضمین بگیریم. همونطور که فرمودن با یک دستور اجرایی رئیس جمهور بعدی ممکنه این تضمین اصطلاحاً از بین بره. خب یه راهکار این هستش. دو، یکی اینی که ایجاد یه مکانیزم در داخل خود برجام انجام بشه، یعنی تو این توافق به یک اصطلاحاً به یک کامپرومایز یا در واقع یک توافق خاصی برسند که یک کمیته اجرایی خاص بذارن برای در واقع این که راستی آزمایی بکنه تضمیناتی که خروج عدم خروج مجدد از برجام رو. این هم یک راهکار دیگه هست. سومین راهکار این هستش که یک بیمه ریسک سیاسی داریم در حوزه حقوق بین الملل که برای تصمیمات سیاسی دولت‌ها گرفته میشه. اینو بیام در واقع تصمیم دولت آمریکا مبنی بر عدم خروج رو بیام بیمه ریسک بکنیم. این بیمه ریسک میتونه در واقع منتهی بشه به پرداخت غرامت در صورت خروج آمریکا از برجام، خروج مجدد دولت بعدی آمریکا از برجام. این بتونه یک تضمین حداقلی باشه برای جمهوری اسلامی ایران که در صورتی که دولت بعدی از برجام خارج بشه، این تضمین در واقع بیمه ریسک سیاسی بیاد جاشو پر بکنه. و نهایتاً یک راهکار دیگه که به نظر میرسه این هستش که به رجوع به داوری بین المللی به صورت الزام آور، یعنی اینه که اگر دولت بعدی از در واقع برجام خارج شد، اجباراً مثل بحثی که در معاهدات بین المللی خدمت های دکتر هستیم میگنجونن که آقا دیوان آی سی جی مثلا باید حتما مراجعه بکنن برای اون، برای بحث در واقع اختلافاتی که در آینده ممکنه در واقع پیش بیاد. میتونیم این بحث در واقع رجوع به داوری الزام آور، اونم حکمش الزام آور باشه، که رجوع بکنیم در واقع به این بحث. و نهایتاً پیشنهادی که خود حقیر دارم، چون جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه عضو بانک زیرساخت آسیایی و در جنوب شرق آسیا هستیم، ما مراجعه بکنیم به اون و در واقع غرامت رو از محل غرامتی که در صورت خروج آمریکا رو از اون محل در واقع آمریکا تضمین بده که اون غرامت رو اونجا سپرده گذاری بکنه و ما بتونیم از اونجا، از اون منظر، ما بتونیم از منظر حقوقی این یکی از پرانتز باز ها رو میتونیم حداقل این پیشنهادات رو براش بدیم. یکی از پیشنهادات حالا ایجاد یک ساختاری فراقوه‌ای اصلا فرادولتی باشه، مثلا از طریق شورای امنیت در واقع یک بیانیه سیاسی دولت بایدن بده، زمینه بشه به یا پیوست بشه به قطعنامه 2231 که در واقع ایالات متحده آمریکا نتواند در صورتی که در واقع از برجام خارج، برجام موجود خارج بشه، قطعنامه براش لازم اجرا بشه و در واقع اتوماتیک اجرا بشه. یعنی این مکانیزم ماشه که ما در برجام پیش بینی کردیم، یه مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231 پیش بینی بشه برای خروج احتمالی آمریکا در دولت بعدی از برجام. اینها تضمینات در حوزه یک از پرانتز بازهایی که عرض کردم. حالا در حوزه تحریم ها هست، در حوزه راستی آزمایی هست، در حوزه فنی هم هست و در حوزه بازگشت پذیری. که در حوزه بازگشت پذیری نکته اساسی اینجاست که دولت آقای بایدن در واقع بحث همزمانی بازگشت رو مطرح میکنه. یعنی از بحث بازگشت پذیری به عنوان یک حربه آقای دکتر فهمودن، یعنی همونطور که اون میخواد اعتماد پیدا بکنه که ما برمیگردیم به تعهداتمون، جمهوری اسلامی ایران هم باید برگرده. لذا برعکس دولت آقای اوباما که در واقع بحث گام‌های پشت سر هم رو در واقع مطرح میکرد، سیاست دولت آقای بایدن در و تیم مذاکرهش این هست به صورت همزمانی بازگشت همزمان جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش و کاهش تعهداتش که انجام داده و همزمان اون هم در واقع لغو تحریم ها به صورت یک جا و راستی آزمایی ظرف 48 ساعت، که روی این هم یک از پرانتز بازهای محل مناقشه جمهوری اسلامی ایران و در واقع تیم مذاکره آمریکا است که در واقع تیم مذاکره کننده آمریکایی مطرح میکنن که ما ظرف 48 ساعت در واقع کل تحریما رو لغو میکنیم. البته ساختار کلی تحریما با 517 تا ظاهرن بمونه، چون اینا مربوط به بحث هسته‌ای نیست که جمهوری اسلامی ایران رو بحث تحریما، این یکی از پرانتز بازها هست که روش بحث داره و جمهوری اسلامی ایران اینو نمیپذیره، میگه ما بایستی مکانیزم راستی آزمایی در داخل کشور ما اینو در واقع راستی آزمایی بکنه که ما تحریم ها اثر در واقع رفع تحریم ها اثر مؤثر در اقتصاد، تجارت و بانک و مالی ما اثر بذاره.
متشکرم آقای دکتر محمدرضا حسینی. آقای دکتر جلیلوند، به هر حال یک بحث اینه که آمریکایی ها میگن که ما شما گام هاتون رو بعد از اعلام رفع تحریم ها باید برداریم، ایرانی ها میگن که بعد از اعمال رفع تحریم ها باید برداریم، یعنی ما باید بریم راستی آزمایی کنیم ببینیم واقعا رفع شده یا نه. آقای دکتر حسینی یک نکته مهم هم اشاره کردن، گفتن یکی از راه ها این بیمه ریسک سیاسی است یا مثلا چیزی شبیه شورای امنیت که یک قطعنامه عکس مکانیزم ماشه اجرا بشه. چقدر این رو واقع گرایانه میدونید؟
واقع گرایانه کلاسیش واقع گرایانه هست، یعنی شما نمیتونید به حرف طرف اعتماد کنید، باید به عملش اعتماد کنید. اینکه ایران میگه باید اعمال تحریم متوقف بشه حرف منطقیه،
درست.
خب شما میتونید بیانیه بدید آقا اعلام تحریم میکنه، آقا تحریم رفت، حالا چه جوری رفت؟ کی به فردا میاد میگید آقا ما هم تحریم مثلا نفتی رو برداشتیم ولی خب تحریم بانکی باقی، یعنی یوتر نمیتونه آمریکا برداره. یوتر عرض کنم که مهمترین مشکل ما الان یوترنه. یوتر یعنی چی؟ یعنی ایران مثلا به مالزی یا چین یه نفتی میفروشه، خب اینا با دلار معامله میشه، بانکایی که تو اونجا هن پای پایشون تو نیویورکه، وقتی اون شرکت مالزیایی میخواد پول بانک چینی رو بده باید بره کجا؟ باید بره تو نیویورک، اونجا پای پای کنه برگردونه. این بهش میگن یوترن. آمریکا اونو بسته. فرض کنید شما بگید آقا جون نفت بفروش، نفت رو میفروشی، ولی تا یوترن بازه کاری. وقتی میگیم اعمال رفع تحریم یعنی که همزمان فروش نفت که آزاد میشه یوترن هم ورداشته بشه، خیلی چیزای دیگه مشکلاتمون ورداشته بشه تا بتونیم ورود بکنیم به قضیه، همون پرانتزایی که آقای دکتر فرمودن، بتونیم ورود بکنیم، بتونیم یه چیزی بگیم. الان شما نکن مثلا کره جنوبی رفته اونجا مذاکره کرد 7 میلیارد دلار ایران رو میخواد بدیم، تازه آمریکا بشین دادن 18 میلیون دلار پولی که مثلا این جمعه اصلا پول نیست توی اقتصاد بزرگی،
درسته
مثلا حق و سهممون تو سازمان ملل شما بده اینا، یعنی دیگه خیلی چه خورده ایه مشکل میخوریم. بنابراین ایران درست میگه. از طرف دیگه وقتی میره آمریکایی نگاه میکنه، آمریکایی هم میگن که گارانتی شما چیه که این مثلا اورانیوم بالا 60% قدیم کردید و کجا میخواد به چه دردتون میخوره، کجا میخواد نگه دارید؟ ما میگیم خب میفرسیم روسیه. میگه خب بفرس روسیه اشکال نداره، بعد چه تضمینی داری که این دوباره تولید نکنی؟
درست.
اینم هستش. آمریکایی هم میگه خب حالا ما سر این قضیه بحث داریم با هم دیگه.
یعنی چالش تضمین هاست.
چالش تضمین هست. این یه بحث. یه بحث دیگه هم هستش که اون پیرامون برجامه. میدونید؟ مثلا این بحث گروگانا که آقای رابط مالی مطرح کرد.
بله.
یا بحث مسائل منطقه‌ای که یا بحث موشکی ایران که مطرح کرده. اینا خودش یه فشارهایی روی خود برجام هست. یعنی مذاکره کننده تو این قضایا هم یه مقداری فشار بهشون میاد، چه ایرانی باشن چه آمریکا.
متشکرم آقای دکتر جلیوان. آقای دکتر حسینی، آقای دکتر آصفی گفتن که فضا تغییر کرده، دیپلمات‌ها به اولتیماتوم‌های طرف مقابل توجه نکنن و اشاره هم کردم به این که الان چینی ها دیگه به راحتی دارن توی سایت خودشون اعلام میکنن که ما این میزان نفت رو خریدیم. همزمان سفر آقای دکتر رئیسی به روسیه رو داشتیم، بحث توافق جامع ایران روسیه مطرح بود. آقای دکتر امین عبداللهیان هم در سفر به چین از اجرای توافق بلند مدت ایران و چین صحبت کردن. شما چطور فکر میکنید در این مورد؟
الان در حال حاضر یک موضوعی که خیلی مطرح و هات هست، بحث تعیین ضرب الاجل هست. همونطور که آقای دکتر آصفی هم اشاره فرمودن، به نظر میرسه که آمریکایی‌ها با تعویض اون تیمی که جناب آقای دکتر جلیلوان فرمودن که عوض کردن، یعنی جناب آقای نفیو رفت، در واقع معمار تحریم ها از تیم کنار گذاشته شده بود، اینها سیگنال هایی هستش که مبنی بر در واقع نگرش مثبت به مذاکرات از سوی آمریکایی‌ها. حتی پیشنهاد در واقع مذاکره مستقیمی که امروز آمریکایی‌ها مطرح کردن که ما میتونیم و اصلا چارچوب مذاکره درست یک چارچوب رو در رو و مذاکره مستقیم هست، و حتی در واقع عبور از ضرب الاجل‌های مثلا یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای که مطرح می‌کردن یا پایان در واقع ژانویه در واقع مطرح می‌کردن و یا نهایتاً گفتن تا فوریه مثلا تا پایان یا نیمه های فوریه ادامه داشته باشه، به نظر میرسه که یه مقدار فضای مذاکرات و در واقع تنفسی که به طرفین تیم ها داده شد که به پایتخت ها برگردن و مجدد برگردن در وین، به نظر میرسه که یه مقدار فضا الان در واقع منعطف شده، یه مقداری آماده مذاکرات هستن. منتهی این که چرای تعیین ضرب الاجل ها خودش میتونه موضوع مهمی باشه که چرا دارن هم اروپایی ها هم آمریکایی ها مطرح میکنن و شاید چینی ها و روس ها هم بعدشون نمیاد از این بحث تعیین ضرب الاجل ها. حتی در واقع نشستی که آقای اولیانوف داشت اینو مطرح کرد که ما هم در واقع زمان رو به اتمام هست. به نظر میرسه که چند تا هدف از بحث تعیین ضرب الاجل ها رو دارن. یکی اینه که تحت فشار قرار بدن تیم مذاکره ایران رو، برای اینی که از اون حد اکثر که آقای دکتر جلیلوان فرمودن در واقع تعدیل بشه، به حداقل ها در واقع اکتفا بکنه در عرصه حوزه تحریم ها، تضمین ها و راستی آزمایی. دومین نکته این هستش که چنانچه مذاکرات به هر دلیلی به نتیجه نرسه، در واقع مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران باشه، بگن ما تعیین ضرب الاجل کردیم شما نیومدید پای کار. و در واقع سومین نکته این هستش که در واقع کاهش تعهدات برجام ایران رو به منزله یک تهدید امنیتی مطرح بکنن و در واقع هر گونه افزایش ذخیره سازی اورانیوم یا ارتقای مثلا به 60% به 90% رو یک نوع تهدید و در قالب فصل هفتم منشور بتونن باهاش برخورد بکنن. پس بحث تعیین ضرب الاجل یا در واقع فوریت های جعلی که مطرح میکنن با این اهداف میتونه تفسیر بشه. ولی به نظر حقیر نهایت بحث مذاکرات داره به سمت و سوی سازنده حرکت میکنه و در واقع خوشبین هستیم به ادامه مذاکرات تا اینکه بدبین باشیم و بتونیم سناریوی بدبیناره رو براش تعیین بکنیم.
بله، همطور که آقای دکتر آصفی هم گفتن، آقای جلیلوند هم اشاره کردن در مورد این اتفاقاتی که در تیم مذاکره کننده افتاده. امروز یک مطلب جالبی میخوندم که اصلا آقای نفیو از دو ماه پیش، یعنی از اوایل دسامبر در مذاکرات شرکت نمیکنه و تازه وال استریت جورنال تو یه گزارشی نوشته که این تازه اعلام شده که این در واقع رفته، یعنی یک جور بهره برداری رسانه‌ای، این که یک آلارمی به ایران بدیم که ما اون بخش تندرو رو کنار گذاشتیم. با این حساب و صحبتایی که شد راجع به این که این اولتیماتوم هایی که میدن دیگه واقعا اعلام شده، معلوم شده که خیلی تأثیری نداره و دیپلمات های ما دارن ادامه میدن، فکر میکنید که چشمنداز مذاکره به کدام سمت بیشتر متمایل هست؟ یعنی داریم میریم به سمت اینکه واقعا توافق بکنیم، با توجه به حضرت عالی هم فرمودید اصلا توافق موقتی که روزها پیش قدم بودن برداشته شده، خبرنگار ما در وین هم گفتش که اصلا کلن از دستور کار خارج شده، فکر میکنید چقدر نزدیک اون سند جامعی که قرار بین ایران و طرفین مقابل در واقع امضا بشه چقدر نزدیکه؟
ببینید توافق که نمیتونه دائمی باشه، اصلا نمیتونه دائمی باشه، نه ما حاضریم دائمی ببندیم نه اون حاضرن دائمی.
یعنی تاریخش میشه همین تاریخ پایان برجام؟
نه ببین علت چیه، حالا عرض میکنم خودت. توی بندای برجام یه سری داریم به نام غروب برجام.
بعد
که ما داریم به این غروب برجام نزدیک میشیم.
عمر زیادی هم نداره.
بله. مثل حالا مثلا رفع تحریم تسلیحاتیمون که گذشت، چند تا دیگه داریم که بین سال‌های بله. 2020 2025 و 2030. بله بله. آمریکا روی نظر داره. میگن اگه قرار باشه امضا بشه این غروب برجام باید تغییر کنه.
این تاریخ پایان برجام باید قدری
تاریخ آره اون بنده که قرار برجام غروب کنه باید تغییر کنه. بله. خب این غروب برجام خودش یه تایمه. وقتی تایم شما تعریف میکنید دیگه نمیتونه دائم باشه. از یه لحاظ نمیتونه دائم باشه. از طرف دیگه ایرانی هم و آمریکایی همینو میگن. میگن خب اشکالی نداره. شما وقتی میخواد دائم ببندین مثلا فرض فروش نفت ایران، ما مثلا فرض کنیم میخوایم یوترن رو برداریم، شما تا آمریکایی میگن تا زمانی که شما تعهداتتون عمل بکنید، وقت نکنید برمیگرد. میگن خب اینکه دائمی نمیشه. ما به تعهداتمون عمل میکنیم. فردا شما میاد میگید آقا ایران به تعهداتش توی این قضیه عمل نکرده، فعلا متوقف تا شروع بشه دوباره. ایرانی هم با آمریکایی این بحثو دارن. بنابراین خیلی نمیشه گفت توافق خیلی دائمی میتونیم ببندیم. میتونیم بگیم دائم باشه، ولی در درونش توافقات موقت داریم. یه چیز دائمی مینویسیم چارچوب دائم، ولی در درونش موقت عمل میکنه.
نه این موقت دیگه به معنای مثلا ژنو 3 نیست که فریز در برابر فریز.
نه نه اون اصلا نه اون اصلا موضوعش
موقت که شما میفرمایید یعنی دقیقا همین تاریخی که در انتهای برجام
آره. قید شده. ایران میگه اشکالی نداره شما ببندید، ولی ما هم در درون اون توافق بلند مدت یه سری توافقات کوتاه مدت هم میبندیم که اونو پر میکنه، اون جاهایی که خالیه رو پر میکنه، مخصوصا بعضی از پرانتزا که خیلی روش درگیری هست. یعنی حالا فعلا اینو موقت میپذیریم، سه تا پرانتز دائم میپذیریم، یه دو تا پرانتز مثلا چی میپذیریم، موقت میپذیریم تا بعد بتونیم جا به جا بکنیم توی مذاکره. برای این دائم نمیشه. کلا توی عرصه بین المللی شما وقتی میخواد یه توافقی بکنی، اگه میخواد دائمش کنی، عرض کردم باید تبدیل به یه قراردادش بکنی. وقتی تبدیل به قراردادش میکنی دیگه مشکل برای طرف بتونه چیکار کنه، این قرارداد به راحتی لغو بکنه. برجام فعلا یه برجام است، باید بیا تبدیل به یه قرارداد بشه که اینم برای طرفین خیلی دشواره. نه ایران حاضر اینو به عنوان قرارداد بپذیره، نه آمریکایی حاضرن بپذیرن به عنوان قرارداد. به طور مثال تو همون قانونی که عرض کردم می 2015 میگه رئیس‌جمهور باید 90 روز به ما گزارش بده این کاری که کرده امنیت ملی آمریکا رو به خطر میندازه یا نه. بایدن کافی مثلا یه اتفاقی بیفته یا امنیت ملی به خطر افتاد متوقف کن. اون خودش موقتش کرده. بعد کشورهای دیگه هم تعهد میخوام بکنن براشون دشواره. روسا و چینیا نمیتونن میگن آقا هرچی آمریکایی گفت ما قبول میکنیم، هرچی روس ایرانی گفت گارانتیش تضمینش ماه. اونا نمیتونن تضمین بدن، نه روسا میتونه تضمین بده، نه چینی میتونه تضمین، نه آلمانی میتونه، نه فرانسوی میتونه. ما روگروی هستیم، ما با آمریکاست، ما با اونیم که ما باید تضمین میگن. مثلا روسیه تضمین میده که آقا اگه آمریکا خارج شد ما مثلا تضمین شد، یا ایران خارج شد من ایران رو تضمین میکنم. میتونه این کارو بکنه، اونم نمیتونن تضمین بدن. بنابراین دو طرف باید روی یک تر بلند مدت توافق کنه، ولی در درونش موقتی با هم دیگه اینا جا به جا کنه.
متشکرم آقای دکتر جلیون. آقای دکتر حسینی، آیا اون چیزی که الان داره در وین میگذره و مذاکرات که داره میشه، خب ما که این بیرون ایستادیم خبرهای عجیب و غریب زیادی میشنویم، مثل این بحثایی که دارن گروکشی هایی که آمریکایی ها میکنن راجع مجرمین آمریکاییشون که در ایران زندانی هستن، یا مثلا حرفایی که درباره موشک میزنن، قدرت موشکی ایران یا قدرت منطقه ایران. در داخل مذاکرات به نظر شما چه خبره؟ آیا داره درباره چیزی بیشتر از برجام بحث میشه؟
ببینید در وین در واقع 1 تا 6 که اگه ما در دولت در واقع 12 بحث بکنیم، در وین 4 فکر کنم بود که بحث یه چیزی رو آمریکای مطرح کرد تحت عنوان اینه که ما 1000 تا تحریم رو از این 1500 تا ور می‌داریم، مبنی بر این که ایران بپذیرد که یک چیزی، یک شرطی تحت عنوان همکاری های آینده رو به مذاکرات در واقع آوردن، طرح تحت عنوان همکاری های آینده، که در این قالب همکاری آینده میتونیم این مواردی که از رتالی فرمودید رو در قالبش بگنجونیم، مثلا بحث امنیت منطقه‌ای، بحث در واقع موشک ها و بحث نفوذ منطقه ایران و در واقع حمایت از گروه های در واقع مقاومت منطقه. این بود که ببینید ما در دولت 13 در واقع تیم جدید ما که رهبر مذاکره، این موضوعات کلا کنار گذاشته شد و در واقع جمهوری اسلامی ایران برای اونها تصریح کرد که هیچ گونه پیش شرطی رو نقبول میکنه، برجام به معنی به ماهو برجام رو قبول داره. لذا این بحثی که آقای دکتر جلیلوند فرمودن که تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث رو هیچ کدوم از دولت‌ها نمیتونن بپذیرند، یعنی این بحث حقوقی است. ببینید مطالبات آمریکایی رو اگه مطرح بکنیم در این بحث در این زمان کوتاهمون، شاید این باشه که آمریکایی کلن نظرشون نسبت به این دور مذاکرات که الان دور هشتمش هستیم، در واقع فاز دوم دور هشتم رو داریم سپری میکنیم که دور هفتم و هشتم در واقع در دولت 13 ما شکل گرفته، بخش از فاز هفتم یا دور هفتم مذاکرات در دولت 12 بود و بخشش در دولت 13 و الان که دور روا هشتم هستیم، آمریکا مطالبات آمریکایی اینهاست. جناب دکتر صالح، یکی حفظ ساختار تحریم ها ده. یعنی ساختار تحریم ها باید حفظ بشه. این بحثی که 517 تا رو از تحریم ها رو لغو نمی کنن و میگن اینا تحت عنوان لیست های FTO یا STG دواغ تی هست که دواغ لیست گروه های تروریستی هست، اینها رو حذف نمیکنن، میگن اینا ارتباطی به مسائل هسته‌ای نداره، بحث حقوق بشری است، بحث انتخاباتی است، بحث خدمت شما موشکی است و اینها. دومین بحثی که آمریکایی دواغ مطالباتی که از این برجام دارن و نظراتشون نظر دارن این هستش که آزادسازی مرحله‌ای در واقع پول‌های بلوکه شده ایران، یعنی اصلا دعوت کره‌ای به اونجا، دعوت عربستانی به مذاکرات وین که در کنارشون قرار بگیرن، این هستش که آقا ما پیش شرطی رو ما قول میدیم که کره‌ای پول شما رو آزاد بکنن، اونم به صورت مرحله‌ای، که یعنی یک سری امتیازات در قبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران رو مطرح دارن میکنن. سومین بحثی که فهمیدیم برای بحث آزادی در واقع گروگان های بحث در واقع امتیازگیری و شرط گذاری هست، یعنی اینا در واقع بازگشت به برجام میشونن با یک سری شروطی معمولا همراه میکنن که بستگی به در واقع تیم مذاکره کننده طرف مقابل که ایران باشه داره که آیا این شروط رو بپذیره، که خب برای بحث آزادی زندانیان فهمودید شما که حالا 4 تا زندانی سیاسی رو خواهنش هستن، بازگشت همزمانی تحریم ها به جای گام به گام، و سومین بحث تعیین ضرب الاجل، و نهایتاً اون بحث اصلاح در واقع آمریکایی به برجام جدید به عنوان اصلاح برجام یا برجام اصلاح شده 2015 مینگرند، یعنی میگن باید بندای غروب آفتابش که آقای دکترم فرمودن 2023 یک گامش هستش که ما کلا بحث تحریم تسلیحاتیمون تمام میشه و 2025 کل پرونده هسته ایران خاتمه پیدا میکنه و اینها نمیخوان این بحث انجام بشه، یعنی بحث این هستش که بنده غروب آفتاب باید حتما اصلاح بشه و این خواسته آمریکاییاست، که ما نسبت به این بندها قاعدتا تو یکی از پرانتزها بحث همین بازگشت و اتمام بحثای هسته‌ای و برجام هست.
متشکرم از شما دکتر حسینی. آقای دکتر جلی و ما وقت برنامه‌مون رو به پایان، اگر در حد یک دقیقه یک جنبندی اگر دارین در خدمت شما هستیم.
والا تنها جنبندی که کرد اینه که اگر این صحبت آقای امین عبداللهیان واقعا طرفین جدی باشن، به نظر من خیلی به ثواب نزدیکه که ایران و آمریکا رو در رو بشینن با هم مذاکره کنن، چون وقتی با هم مذاکره کنن خیلی از مشکلات رو میتونن حل کنن. ببینید یکی از دلایل موفقیت کشورها اینه که رو در رو با هم دیگه مذاکره. ما الان که از مسائل پیچیده و اینکه کار کش اومده اینه که غیر مستقیم مذاکره میکنیم. حالا ایران هم قبول کرده که مذاکره کنه مستقیم دیگه. مشکل خاصی نخواهد بود. اگر مذاکره مستقیم کنیم طرفین به اون حداقلی که دارن راضی میشن و توافق میشه.
متشکرم از شما. ما با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بودیم، درباره مذاکرات وین گفتگو کردیم، درباره پرانتزهایی که در این مذاکرات وجود داره، درباره راهکارهای رفع گره های اصلی در مذاکرات صحبت کردیم. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی داریم و با شما خداحافظی میکنم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا
با محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
وقتتون بخیر و به مهر دوستان شنونده. با اعلام ساعت 18:57 دقیقه از پخش شبکه رادیو گفتگو در ادامه بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. بعد از شنیدن برنامه زندگی گفتگوی سیاسی دعوت میکنم همراه باشید با گزیده‌ای از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بپرسد آیا اسلام دین صلح یا دین جنگ، ما چی باید جواب بدیم؟ رجوع میکنیم به قرآن. میبینیم در قرآن هم دستور جنگ رسیده هم دستور صلح رسیده. آیات زیاد راجع به جنگ با کفار و مشرکین داره. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. و آیات دیگر در باب صلح هم به این جنحوا للسلم فاجنحوا لها. اگر تمایل به سلم و صلح نشون دادن هم تمایل نشون بدید. یه جا میفرماد و صلح و خیر و صلح بهتر است. پس اسلام دین کدوم یکیست؟ اسلام نه صلح را به معنی یک اصل ثابت میپذیرد که در همه شرایط صلح ترک مخاصمه و نه در همه شرایط جنگ را میپذیره، میگه همه جا جنگ. یه امیست که اصلا خود صلح و جنگ در همه جا تابع شرایط است، یعنی تابع اون اثرش که ازش گرفته میشه. مسلمین چه در زمان پیغمبر، چه در زمان حضرت امیر، چه در زمان امام حسن و امام حسین، چه در زمان ائمه دیگر، چه در زمان ما، در همه جا باید دنبال هدف خودشون باشه. هدفشون اسلام است، حقوق مسلمین است. باید ببینم که در مجموع شرایط و اوضاع حاضر با مبارزه بهتر به هدفشون میرسن و با مقاتله بهتر به هدفشون میرسن. اون را باید بشن. اگر احیانا تشخیص میدهن که با ترک مخاصمه بهتر به هدف خودشون میرسن، اون را باید بشن. از این مسئله که جنگ یا سلسل، هر کدام مربوط به شرایط خودشون.
در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. هموطنان گرامی، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز میتونید دریافت بکنید. و با اعلام ساعت 19 دعوت میکنم که همراه باشید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت یک ساعت.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون می‌دونید ارزش